بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. جلسه 14 هم تفسیر است، آیه 203 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه فمن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. بیت شما اگه میخواید بگید. این آیه به اعتبار ذیلش که تحشرون هست از آیات مناسب با یاد قیامت، ذکر قیامت و توجه به قیامت و معاد هست. ذکر بر دو قسمه، ذکر خاص، ذکر عام. ذکر عام تمام تسبیحات و تقدیدات، تقدیسات حضرت حق، طلب حاجت از خدا، این هم ذکر عام هست. ذکر خاص ذکر توقیفیه که در جای خاص، مکان خاص، شیوه خاص گفته شود، که این ذکر خاص گاهی واجبه گاهی هم مستحبه. و اذکر الله این از اون ذکرهای خاصی است که مستحب هست در ایام تشریق. در من لا یحزر جلد 2 صفحه 331 آمده اذکر الله یاد کنید خدا را. کجا؟ فی ایام معدودات، ایام تشریق. ایام معدودات ایام تشریق هست، 11، 12 و 13 ذیحجه. تشریق از باب این که در قدیم گوشت ها رو مینداختن روی سنگ ها تو بیابون ها، آفتاب اینا رو خوش میکرده، یک آیقی روش کشیده میشه، وقتی گوشت توی گرما قرار میگیره خوش میشه، اون آیقه میشه براق مثل آینه. آفتاب که میخورده به این گوشتا باز انعکاس نور داشته. اون سه روز چون بیابونا یعنی تو منا اینطوری میشده، میگفتن ایام تشریق. در اون سه روز اذکر الله چی بگیم؟ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، تا به آخر که در همین من لا یحزر آمده. ایام معدودات، اذکر الله فی ایام معدودات، روزهای شمرده شده، معدود. کلمه معدودات چون جمع مؤنث سالم است، جمع قله است، جمع قله هم تا ده دیگه، تا ده رو میگن جمع قله، این تا ده رو شامل میشه. سه روز تا ده روز، سه روزش میشه ایام معدودات، ده روزش میشه ایام معلومات. ایام معلومات هم آمده در سوره یکی داریم، اذکر الله فی ایام معلومات، 28 سوره حج. این آیه شریفه 203 معدوداته. این که ایام معدودات با ایام معلومات چه فرقی داره تو روایات مختلف آمده. در بعضی از روایات آمده ایام معلومات با ایام معدودات یکیه، همون ایام تشریقه، سه روزه. یعنی ایام معلومات در سوره حج با ایام معدودات در این آیه یکیست. در صحیحه زید ابن شحام یا زید شحام آمده که ان صادق فی قول الله عز و جل اذکر الله فی ایام معدودات قال المعلومات والمعدودات واحده یا ایام تشریق. معلومات و معدودات هر دو یکی هستن، هر دو ایام تشریق هستن. جلد 10 وسائل صفحه 219 صحیح حماد ان صادق قال علی علیه السلام فی قول الله عز و جل اذکر الله فی ایام معلومات قال ایام العشر. در این روایت امام علیه السلام می فرماید دهه ذیحجه، ده روز. ایام معلومات دهه ذیحجه، ایام معدودات ایام تشریق. علی کل حال این آیه شریف مربوط به اعمال بعد از عید قربان هست. روز عید و قربان حاجی بعد از آنی که جمره عقبه را سنگ زد میره حلق میکنه یا تقصیر سر میتراشه، وقتی سر تراشید یا حلق کرد از احرام میاد بیرون، ولی نسبت به سه چیز هنوز محرمه: یکی بوی خوش، یکی مسائل جنسی زن و مرد، یکی هم صید، که البته صید مال حرمه. سه روز در منا میمانه. این سه روزی که در منا میماند، 11، 12، 13، مهمترین وظایفش اینه که رمی جمرات میکنه، شب بیتوته میکنه و کار مستحبی همین ذکر که آیه میفرماد و از کرول لافی ایام معدودات. حالا اگر کسی این سه روز رو نموند، دو روز موند، یعنی 12 از منا کوچ کرد، اشکالی نداره. تو فقه هم هست که 12 میتونه بعد از ظهر، بعد از زوال از منا خارج بشه، به شرط اینکه طوری خارج بشه که اذان مغرب و عشا دیگه تو منا نباشه. اگر اذان مغرب و عشا تو منا باقی موند، نتونست خروج پیدا کنه، باید شب رو باز بمانه، شب 13 هم بمانه، روز 13 رمی جمرات کنه، بعد خارج بشه. آیه شریفه داره همین مطلب رو بیان میکند: اذکر الله فی ایام معدودات. وظیفه حاجی بعد از ایام، بعد از اعمال روزه عید و قربان چیه؟ اذکر الله فی ایام معدودات، سه روز به ذکر خدا مشغول باشی. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی. حالا کسی نخواد این سه روز رو بمانه، دو روز بمانه، 11 و 12، فرماد فمن تعجله، کسی که عجله کنه، فی یومین، در دو روز، یعنی دو روز بمانه، بعد از ظهر راه بیفته برک، مثل همین کاری که الان حاجی همه انجام میدن تقریبا، ایرانی ها هم دو روز بیشتر نمیمانن. فلا اثم علی، بر اساس همین آیه عمل میشه و دو روز در منا میمانن، بعد از زوال از منا خارج میشن. و من تأخره، کسی هم نه بخواد بمانه، سه روز بمانه، 13، فلا اثم علی لمن تقا، برای کسی که متقی باشه. فمن تعجل شرط است، جزاش هم جمله اسمیه است. لا اثم علی دو تا معنا داره: فمن تعجل او تأخر فلا اثم علی، لا نفی جنس هم به کار برده شده، دو تا معنا داره. یک، این جمله شرطیه جزاش داره گزارش حال حاجی رو میده، میگه حاجی که اعمال رو آمده باشه تا عید و قربان و بعد منا رو هم دو روز انتخاب بکنه یا سه روز انتخاب بکنه، دیگه پاک شده، لا اسم علی. همون روایاتی که در رابطه با حج میگن که خرجه من بطن امه که انه و خرجه من بطن امه استعنف العمل، عمل رو از نو بگیر، تازه به دنیا آمدی، پاک پاک شدی. این گزارش از حالت حاجیه، حج اینطوریه، یعنی بعد از این که دو روز مون یا سه روز مون دیگه پاک پاک، یعنی گویا جز اخیر علت برای پاکی همین اذکر الله هست. اذکر الله در اون دو روز جز اخیر علته، از اول حج که از طواف شروع شده تا به مواقف، این علت جز اخیر علته برای طهارت. دومین معنایی که برای لا اسم علی هست این هست که توهم میشه که اگه کسی زودتر بره یا دیرتر بره، این تأخیر گناه داره، باید یک طوری حکمش مشخص بشه. آیه در مقام تأخیر، بیان حکم تأخیریه، میگه مخیری، میتونی دو روز بمانی، میتونی سه روز بمانی. بنابراین معنای دوم یک نوع تشریع هست، و اولی بیان از حال و واقعیت بود، خبر بود، اینجا نه، اینجا انشاء هست. معنای دوم میشه انشاء، جعل تأخیر، جعل مخیر بودن بین دو روز موندن یا سه روز. مرحوم صاحب مجمع البیان میگه صنعت مزاوجه اینجا به کار برده شده، که خودش یکی از صنعات بدیعیه است: ان اعلنت الصدقه فحسن و ان اسررت فحسن. مزاوجه دو طرف، هر دو هم تکرار میشه، میگه اگر صدقه رو علنی بدی خوب صدقه بده، اگرم پنهانی میدی خوب صدقه بده. و این کان الاسرار احسن، اگرچه پنهان صدقه دادن بهتره. ما نحنفی همینطوریه، یعنی کسانی بتونن در بحث منا سه روز بمانن بهتره. لمن تقا لا اسم علی، لمن تقا. این لمن تقا هم دو تا ترکیب داره. ترکیب اول خبر باشه برای مبتدا محذوف، ذالکه یعنی این تخییر یا این پاکی، این پاکی یا این تخییر. لمن تقا برای متقین هست، کسی که دغدغه من زندگی کنه. این طوریه، هم گزارش میدیم حج پاکش کرده، هم میتونه مخیر باشه. دومین ترکیبش اینه که متعلق به لا اسم علی باشه. لا اسم علی یعنی اونجا ذالک بود، ذالکه، ذالکه لمن تقا. اینجا بگیم نه، لا اسم علی متقی پاک میشه از هر گناهی، یا متقی آزاده، متقی مخیر هر چه دوست داره. چون آدم با تقوا هم دو روز به کمال میرسه، هم تو سه روز. در هر دو صورت مسئله تخییر بین کوچه روز دوم و کوچه روز سوم که اقل و اکثر هست، برای انسانی مطرح میشه که اهل تقوا باشه. اصولا همه مناسک عبادی اینطوری هم، مناسک عبادی برای کسی مفیدن که اهل تقوا باشه. لمن تقا. خب در ادامه فلا اتقوا الله، اتقوا الله در ادامه آیه فرماد بله کسی زودتر بره دیرتر بره. لمن اتقا این گویا میشه مثلا صغرایی برای کبرا. اگر هر چیزی، هر فضیلتی، هر کمالی، هر ترقی و پیشروندگی برای کسی است که اهل تقوا باشه، پس فاتقوا الله، فاتقوا الله، تقوا پیشه کنید. امر به تقوا هم دو تا معنا داره بعد از حج. بعد از حج وقتی امر به تقوا میشه دو تا معنا داره: یک، ایجاد تقوا، دو، ابقاء. ابقاء حدوث و بقا. انسان ایجاد کنه زمینه های وقایت رو در خود که به اراده خودش هست، اگر متقی شده حالت تقواش رو حفظ کنه، از دست نده، که هر دو در بحث حج هست. تخییر بین تعجیل و تأخیر نوعی از آزادی و حریت است. کی آزادی مال کیه؟ مال متقیه. چه کسی است میتونه با خدا رفیق بشه، با احکام خدا رفیق بشه، بعد هر نوع دوستاش انتخاب بکنه؟ متقی. اعلمو، بعد در ادامه فرماد اعلمو، امر به علم. امر به علم یعنی چه؟ اعلمو بدانید، یعنی ایجاد علم دیگه. ایجاد علم نیاز داره به سری مقدماتی. اعلمو یعنی برید سراغ علم رو برای خودتون تحصیل کنید. این امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه هم هست. عقلا تو آیه آیات قرآن هر جا میگه اعلمو، امر به ذل مقدمه است، یعنی تحصیل علم بکنید. خب امر بدون مقدمه که نمیشه. مقدمه است چیه؟ دو چیزه: ایمان و عمل صالح بر اساس قرآن. کسی در وادی اعتقادی واکاوی کنه، ما طلبه ها از رسالت هامون همینه دیگه. دیروز ما تو جلسه گفتم شما اگر میخواید دانشگاه و حوزه رو با هم رفیق کنید، با این کاری که دارید انجام میدید چه نمیشه که بشینیم با هم دیگه هم فکری کنیم، یه مقاله بنویسیم مثلا. بیاید ده نفر، حالا ده نفر عدد، من عدد مشخص کردم از باب اینکه مثال زده، ده نفر طلبه نخبه جوان خوش سلیقه رو پیدا کنید، با ده نفر دانشجوی نخبه خوش سلیقه ولی دینگوریز، دینگوریز. خیلی نخبه داریم تو دانشگاه که اینا از دین متنفرن، از آخون متنفر. اینا رو با هم مرتبط کنید، با هم رفیق بشن، بعد ببین چی میشه. من تجربه دارم آقا، خیلی از این نخبه های، نه نخبه های حوزوی، خیلی از این نخبه های دانشگاهی که حالات دینگوریزی دارن، چون اصلا ارتباط نگرفتن، نه با طلبه رو میشنستن چی، از دوری چیزای شنیدن، وقتی میان کنار طلبه خوش سلیقه، البته مستعد، نخبه رفیق میشه، خود به خود این مشکلات دانشگاه حل میشه. نبوده از اول انقلاب همش تو همین بحث آ بشینیم، الان همین دیگه جلسه دیروز هم این بود، بشینیم یک مقاله بنویسیم در رابطه با علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی، مقدمات تحصیل علم در اینجا مطرح شده. ایمان به مبدأ و معاد بهترین راه رسیدن به تقواست. حالا بین مبدأ و معاد کدوم یک مقدمه؟ ایمان به مبدأ آدم رو آدم میکنه بهتر یا ایمان به معاد؟ ممکنه کسی ایمان به خدا داشته باشه ولی ایمان به معاد نداشته، ولی کسی که ایمان به معاد داره، چون که صد آمد نود هم بیشمار، یعنی محاله کسی ایمان به معاد داشته باشه مبدأ رو قبول نکنه. ولی هستن در بین بعضی از ادیان خدا رو قبول دارن، قیامت رو قبول ندارن. رضا ایمان به معاد، ایمان به قیامت که اما ایمان در ادله آمده، چه روایات چه روایات، اون چیزی که اثر فعلی داره و حتی بحث مبدأ رو هم تقویت میکنه ایمان به معاد هست. رابطه تنگاتنگ داره، نه در مقام تأثیر گذاری کدوم یکی مؤثرته. تو روایات هم وقتی میری تو اخلاق عملی بسته، اخلاق عملی هم واقعا مقدمه بر اخلاق نظری، عرفان عملی تقدم داره بر عرفان نظری، گرچه کار سختی. اونایی که عرفان نظری دارن عرفان عملیشون بهتر شکل میگیره، لکن اوبریش هم داریم به شکل فل جمله که از راه عرفان عملی به عرفان نظری میرسن، یعنی معاد شناسی، مبدأ شناسی با اخلاق. کسی بتونه، حالا اتفاق افتاده فرام هستن، ولی ایمان به بحث معاد، اذکر الموت، ذکر موت عبادته، ذکر قیامت عبادته، همینه که میخواد انسان رو به طرف مسائل واقعی عمل صالح هدایت کنه. متعلق علم و تحصیل علم، حشر و معاد در این آیه، در این آیه شریفه وقتی میگه اعلمو، آیه شریفه اعلمو انکم الیه تحشرون، یعنی خدا، ایمان به مبدأ. حالا دیگه ایمان به معاد به شکل جامعش بدون اعتقاد به مبدأ نمیشه، نه صد دیگه نود در اندرونش، معاد بدون توحید که معنا نداره. ولی این آیه در خصوص معاد هست به این اعتبار، متعلق علم در این آیه شریفه اعلموا انکم الیه تحشرون، بدانید که شما به سوی خدا محشور می شوید. متعلق علم و تحصیل علم حشر و معاد هست. امر به تقوا و تذکر روز قیامت و معاد حکایت از آن دارد که تقوا مرکبی از انجام واجبات و ترک محرمات است که تحقق پیدا نمی کنه اینها مگر با یاد مرگ، مگر با یاد مرگ. همونطور که در آیه 26 از سوره صاد آمده اینطوری، ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ان الذين يضلون عن سبيل الله، اونایی که گمراه میشن از راه خدا دور میافتن و گرفتار عذاب شدید میشن، به چی شده؟ نسو یوم الحساب، روز قیامت رو یادشون میره. استفاده از کلام هش، از کلمه هش در این جمله، کلمه هش که به معنی برانگیخته شدن هست، از درون خاک، حشرات هم به همین جهت حشرات گفته میشن، موجوداتی که درون خاکن، از خاک بیرون میان. استفاده از کلمه هش برای بیان قیامت در انتهای این آیات حج، مظهر تجمع و توقف در مواقف مختلف است. ترسیم قیامت بعد از حج خیلی قشنگ به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، تعبیر مالیشونه، که وقتی بعد از تمام شدن حج، ایام تشریق، اونجا یه دفعه بحث و تقول الله و علمو انکم الیه تحشرون، این حشر در قیامت با مواقف کریمه مشاهد شریفه حج خیلی لطفه، به تعبیرشون خیلی لطیفه، لطافت داره. اونجا هم تجمع خصوصا شبای مشعر عجیبه، یعنی واقعا قیامت گویا هر کسی به فکر خودشه. بر اوه پیام خاصی هم داره، پیامش اینه که حج مقبول حجی است که انسان را برای زندگی در قیامت آماده میکنه. و تمام قسمت های حج رو وقتی شما مشاهده میکنید یادی از رستاخیز اعظمه، یادی از قیامته. این تأثیر گذارم هست حتی برای سلیقه‌های عجیب و غریب. مرحوم دکتر شریعتی که رفته بود حج، خب کتاب نوشته در حج، کتاب شما مطالعه کن چقدر قشنگه، چقدر زیبا. حالا کار ندارم شریعتی کی بوده چی نبود، مثل شریعتی رو که حالا یک نوگرا هست، یا جلال آل احمدی هم که اونم خسی در میقات نوشته، افراد با یک سلیقه‌های خاصی که اصلا به هیچ چوبی راست نمیشن، به هیچ سراتی راست نیستن، طبق نگاه های بعضی ما آخونده رو تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی خودشناسیش رفته بالا. او حالت موعظه‌گری حج و یاد قیامت، حالا این نگاهی هم که حالا ما شروع کردیم به عنوان یک کار کوچه که مباحثه‌ای داریم انجام میدیم، معاد در قرآن آیات رو به بهانه آیات رو انتخاب کنیم، یاد قیامت و مرگ، این راهکاریست برای تربیت، یعنی یک کارخانه آدمسازیه. یکی از راه‌های استاندارد سالم از همه شوائب که هیچ شایبه دیگه نداره، همین جهتی که انسان بیاد عاقبت باشه، بیاد قیامت باشه، بیاد آخرت باشه، بیاد مرگ باشه، برای همه مفیده، برای هر اسمی، هر عقیده نوگران متجدد، معاب و غیر زالک، اگر بیفته به این یاد مبادیش اصلاح میشه، یعنی یک منتهاگرایی است که مبدع سازه، نگاه به عاقبت مبدع رو هم اصلاح میکنه. لذا موحدین درجه یک غرق در یاد معادن، غرق در یاد معادن. این آیه دارای سه عنوان کلی بود، سه تا عنوان داشت: یک ذکر، دو تقوا، سه حج. هر سه عنوان ها مناسب است با زمین سازی زندگی در آخرت، هم ذکر، هم تقوا، هم حج، هر سه تاش آمده تو منابعمون هست. تو منابع راهکارهای آبادی آخرت این سه تا. کلمه حج هم حدود 40 مرتبه با مشتقاتش در قرآن آمده، 9 مرتبهش همینطوریه، الیه تحشرون، که یکیش از این 9 مرتبه همین آیه 203 بود. خداوند با لطف خاص خودش ما آدمهایی که با کوچکترین تلنگری از مسیر خارج میشیم و منحرف میشیم و گرفتار شک و شبهه و وسوسه میشیم در جهات مختلف، با امدادگاه غیبیش حفظ بکنه و این قرآن که مستمسک اولیاء خدا بوده برای تحفظ از سقوط، حافظ و نگهدار همه، بالاخص طلاب رفقای عزیز، جوانای در اون حوزه باشه. و صلی الله علی محمد و آله.